بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 27، سطر 17. و علم ایجن انا لا نشتغل به نظر فی الالفاظ الجزئیه و معانیها فانها غیر متناهیت فتحصر، ولولو کانت متناهیتن کان علمنا بها من حیث هی جزئیتن یفیدنا کمالا حکمیه. بحثمون در تقسیم مفرد بود، به کلی و جزئی. اولا قبلا گفتیم که بعضی ها اسم رو تقسیم کردن به کلی و جزئی، بعضی ها مفرد رو تقسیم کردند. ابن سینا صریح کلامش این بود که مفرد تقسیم می شود به کلی و جزئی. پس ظاهرا حرف رو هم تقسیم می کند، فعل رو هم تقسیم می کند. اما بعضی هم مثل میرشد شریف معتقدن که اسم تعریف می شود، تقسیم می شود به کلی و جزئی، فعل و حرف رو اخراج می کنند از این تقسیم. میرشد شریف یه حاشیه طولانی هم بر شرح شمسیه داره، در اون حاشیه این مسئله را اثبات می کنه، بیان می کنه که فعل به خاطر اشتمالش بر هیئت و حرف به خاطر غیر مستقل بودن نمیتونه تقسیم بشه به کلی و جزئی. بعد بله، چون مشتمل بر هیئته، فعل چون مشتمل بر هیئته، البته هم مشتمل بر هیئت هم مشتمل بر ماده است. ماده معنی حرفی نیست، ماده معنی اسمیه. اون هیئت که میاد معنی حرفیه و وقتی ترکیب میشه با ماده فعل درست میکنه. ماده معنی اسمیه، اما هیئت معنی حرفیه، بنابراین فعل به خاطر اشتمالش بر هیئت حکم حرف رو پیدا میکنه. همونطور که حرف تقسیم نمیشه به کلی و جزئی، فعلا تقسیم نمی کنیم به کلی و جزئی، فقط اسم رو تقسیم می کنیم. این رو میرشد شریف در حاشیه شمسیه میگه. بعد در همون انتهای حاشیهش یه توضیحی میاره که اگر حرف رو مستقل معنا کردیم، مثلا علا رو به معنی استعلا گرفتیم، فی رو به معنی ظرفیت گرفتیم، یا در فعل ماده شو مورد توجه قرار دادیم، اینم میشه تقسیم کنیم به کلی و جزئی. از این کلام اخیر میرشد شریف میتونیم استفاده کنیم و اختلاف ابن سینا با مثل میرشد شریف رو حل کنیم. بگیم میرشد شریف که مفرد رو تقسیم نمی کنه به کلی و جزئی، بلکه فقط اسم رو تقسیم می کنه، چون حرف و فعل رو غیر مستقل میبینه. حرف ذاتاً غیر مستقله، فعلم به خاطر اشتمال بر هیئت غیر مستقله و اعتقاد داره که غیر مستقل رو نمیشه به کلی جزئی تقسیم کرد، پس فعل و حرف رو تقسیم نمیکنه. ابن سینا در حرف و در فعل به اون بخشی که قابل تقسیم توجه میکنه و فعل یا حرف رو مثل اسم تقسیم میکنه به کلی و جزئی و حاصل کارش میشه که مفرد تقسیم میشه به کلی و جزئی. شاید از این طریق بتونیم بین این دو مبنا جمع کنیم، یعنی هر دوشون معتقدن که امر مستقل باید تقسیم شود به کلی و جزئی. میرشد شریف امر مستقل رو اسم میدونه، ابن سینا امر مستقل رو هم اسم میگیره هم فعل هم حرف، منتها فعل و حرف رو یه جور مستقل میکنه که برگرده به اسم. احتمال اینو میدیم، احتمال هم داره که این جمعی که ما کردیم درست نباشه، دو تا مبنا باشه. اون یکی میگه اسم قابل تقسیم به کلی و جزئی است، فعل و حرف قابل نیست. ابن سینا میگه نه، هر سهش قابله، مطلق قابل تقسیم به کلی و جزئی است. این یه بحثی بود مربوط به گذشته که یه خورده دیر مطرح شد، ولی بالاخره حالا گفته شد. مراجعه بشه به حاشیه میرسه شریف در شهر شمسیه بد نیست. من اینو وقتی که میخوندم عرض کردم، منظور ابن سینا ممکنه از این مفرد اسم باشه ولو تصریح نکرده. اینم ممکنه بله بله کلی تقسیم میشه به ذاتی هست.
حرف هم بعدا در
واقع بتونیم
بگیم که این حرف این آیا
ذاتی است یا عرضی. بله، اگه حرف رو برگردونید به اسم همین کارو میکنید.
اون دیگه اسمه دیگه.
بله بله بله، اون حرف دیگه نیست، اسم. این درست. ولی حالا این یه صلحی بود که من خواستم عرض کنم، ولی یه وقت ممکنه مقبول نشه. خواستم بگم بینشون میشه جمع کرد، بین این دو خود لزومی نداره جمع کنیم، بالاخره خیلی جای اختلاف هست. اینو میکشه
تصریح کردن
بله.
فعل و حرف کلی داریم.
بله.
تصریح کردن. یعنی برام نگردن به حالت اسمیت.
بله، اگر حرف و فعل کلی هم داشته باشیم بدون ارجاع به اسم، اونم تایید میکنه که ابن سینا با میرسید شریف مخالفت دارند و مخالفتشون هم لازم نیست جمع بشه، صلحی بینشون برقرار بشه. علی حال روشن مطلب، گروهی معتقدند به اینکه اسم رو تقسیم میکنیم به کلی و جزئی، گروهی معتقدند که مفرد رو تقسیم میکنیم. حالا آیا میشه بین این دو قول جمع کرد یا اینکه دو قول مختلفن، اون مهم نیست دیگه. این مطلبی که مربوط به گذشته بود که دیر مطرح شد، مطلبی هم مربوط به گذشته است که بحث دیروزه، درباره این که کلی در خارج ذهن موجود است یا نه. یه اشاره شد که من عرض کردم منظور از کلی، کلی سعی باشه یا حالا هرچی هست، کلی منصوب به جزئیات باشه. کلی سعی هم نگرفتم، چون کلی سعی در کلام ابن سینا الان مطرح نیست. بحث ما در کلی است که منصوب به جزئیاته، کلی سعی خود شخصه، پس این منظور ابن سینا نیست. کلی رو عبارت گرفتیم از منصوب الی اشخاص. اون وقت منصوب الی اشخاص به این صورت شد، یا نسبت به معنی صدقه یا نسبت به معنی تدبیره، که گفتیم کلی چیزیست که صدق میکند بر جزئیات، یا کلی چیزیست که تدبیر میکند جزئیات رو. وقت اونی که تدبیر میکند جزئیات رو عبارت گرفتیم از مسل افلاطونی و ارباب انواع که ابن سینا قبول نداره، در مقاله هفت الهیات شفا ردش میکنه. گفتیم موجود مفرق کلیه، کلی به این معنا که نسبت تدبیری داره به جزئیات، و خارجی هم هست، هم موجود مجرد منصوب الی الجزئیات میشه کلی، هم خارجی است، یعنی امر ذهنی نیست. چون کلی ها در ذهنند، کلی هایی که قابل صدقه و کثیره هستند در ذهنند، اما این کلی در ذهن نیست، در خارجه. ولی منظور از کلی، کلی صادق و کثیری نیست، کلی مدبر کثیرینه. این بیانی بود که من دیروز عرض کردم که مفارق رو به معنی مجرد گرفتم، خارجم به معنی خودش، یعنی خارج ذهن. وقت نتیجه این شد که موجودی داریم مجرد خارج از ذهن که به جزئیات نسبت دارد، منتها نسبت تدبیری، و ما بهش میگیم کلی. این حالا داریم همچین موجودی یا نداریم، ایشون میگه بحث منطقی نیست، این بحث فلسفی در جای خودش باید مطرح بشه.
وجودش به زبان جزئیات به همون لحظه خودشون رو تجلی و متجلی میگیم.
بله، حالا اینا رو عرض میکنم. اینا مطلبی بود که من دیروز گفتم. بعضی ها احتمال میدند، حالا احتمالشون مقبوله یا غیر مقبول، من فقط طرح میکنم که مراد از مفارق، مفارق از وجود ذهنی باشد نه مفارق از ماده. من مفارق رو مفارق از ماده گرفتم و ترجمهش کردم به مجرد. بعضی ها فکر میکنن که منظور از مفارق، مفارق از وجود ذهنی باشه، اون کلمه و خارجونی که پشتش آمده قرینه قرار میدن که مراد از مفارق یعنی مفارق از وجود ذهنی یعنی موجود خارجی. اون وقت خارجون رو هم عطف میگیرن، عطف تفسیر، که اونم تاکید میکنه که مراد موجود خارجی است. و حالا این موجود خارجی باید کلی باشد. دو جور میتونیم این موجود خارجی رو تصور کنیم. یکی این که کلیتش نه به معنای تدویر جزئیات، بلکه به معنای ظهور در جزئیات باشه، حصول در جزئیات باشه، که اصلا قانون هر کلی همینطوره. مثلا انسان کلی است که در تمام جزئیاتش وجود داره، ظهور داره. حالا اینجا هم کلی رو به همون معنا بگیریم، منتها حملش کنیم بر رب و نو، همونی که دیروز گفته میشد، حملش کنیم بر رب و نو، منتها بگیم این رب و نو در تمام افراد وجود دارد. وجود دارد یعنی چی؟ چون افراد تنزل او هستند و هر متنزلی در اون نازل ظهور دارد، یا هر نازلی، هر نازلی در اون متنزل ظهور دارد. ما میتونیم بگیم این رب و نو هم در تمام افرادش ظهور دارد و وجود دارد، به این صورت که این افراد آینه او باشند و او در این آینه ها وجود داشته باشه و ظهور داشته باشه. خب به این صورت همون معنای دیروزه، همون معنایی که دیروز کردیم، مفارق رو مفارق از ماده میگیریم، عبارت از مجرد قرار میدیم، منتها نسبتش به جزئیات رو نسبت تدبیر قرار نمیدیم، همون نسبتی که بقیه کلی ها نسبت به جزئیات دارند، همون نسبتی که بقیه کلیات با جزئیات دارن، همون رو در اینجا اراده میکنیم. یعنی نسبت ظهور در جزئیات، نسبت صدق در جزئیات، وجود در جزئیات، اینو معنا میکنیم. اینم یه بیان نیست که عیبی نداره، اینم حرف بدی نیست. دوم این که همون تکرار کردم، مفارق رو خارجی بگیریم و کلی رو عبارت از ربونو قرار ندیم، کلی رو همین کلی مفهومی بگیریم. منتها بگیم بعضی ها معتقدن که کلی مفهومی در خارج هست. اون رجل همدانی که ابن سینا ازش نقل میکنه معتقده که کلی که باید در ذهن باشد تو خارج هم یافت میشود، بدون این که در ذهن افراد قرارش بدیم، بلکه یک موجود مستقلیست که در خارج یافت میشه. اینو ابن سینا از رجل همدانی نقل میکنه. صدرا میگه مراد رجل همدانی همون رب و نوعه. ابن سینا فکر کرده که رجل همدانی خود کلی مفهومی رو میگه در خارج هست، کلی مفهومی رو. در اینجا همین اشاره داره میکنه، میگه آیا این کلی مفهومی در ذهن یا در خارجه. اینم خب یه بحثیست بین ما و رجل همدانی، این بحث جاش تو منطق نیست، جاش جای دیگه است. پس میتونیم مفارقون رو به معنای مفارقون عن الوجود ذهنی قرار بدیم، بگیم این کلی در خارج موجوده. وقت در این کلی که در خارج موجوده، یا رب و نوعه که من دیروز برش نسبت تدبیری درست کردم، حالا نسبت غیر تدبیری رو هم تصویر کردم، یعنی تصویر کردم، یا مراد از این مفارق همون کلیست که مفارق از افراده، مفارق از خصوصیات افراده، یعنی لا به شرط، مفارق این لا به شرط، نه مثل فرد به شرط شی باشد. اینم یه احتماله، البته این احتمال بعیده، همون احتمالی که دیروز عرض کردم خوب بود، این احتمال بعیده، ولی من طرحش کردم که بالاخره تو ذهن باشه. یه وقتی ممکنه کسی مایل باشه این احتمال بپذیره. دیگه حالا ربانا رو کلی میگیریم از باب این که نسبت تدبیری به جزئیات دارد، یا ربانا رو کلی میگیریم از این جهت که ظهور در جزئیات دارد، هر دوش میشه. بله بله، تصدیق ایشون نداره صدر، فقط میگه مرادش از اون کلی که در خارج هست کلی مجرده و شاید مرادش کلی سعیه و همون ربانای که اصلا نسبت به جزئیات مطرح نشه، کلیه سعی مطرح بشه که یه شخص منتها به خاطر تجردش کلیه. کلی یعنی وسعت دارد، چون کلی به معنی وسیع هم میاد. کلیه سعی اصلا معنیش همینه دیگه، کلیه سعی یعنی وسیعه. وسیعه به این معنی که در عینی که شخص کمالات زیادی رو شامل است و کمالات زیادی رو واجد است، از این جهت وسیع‌تر است از یک شخص معمولی و بهش میگن کلی. کلی یعنی وسیع، یعنی شامل کمالاتی بیشتر.
از اون برم تو مجرد هست و مقید به خصوصیات ایش کنها به افراد مادی و خودش نیست، مثل شبیه یا دور مونه که تمام افراد مادی رو دارم نشون.
بله. حالا کلی کل، این ربانا رو کلی بگیرید به این معنا که چون مشروط به هیچ یک از خصوصیات افراد نیست، میتونه تمام خصوصیات افراد رو یا تمام افراد رو نشون بده، چون نه که خودش در تمام افراد نشون داده میشه، خودش هم میتونه تمام افراد رو نشون بده، از باب این که به خاطر نداشتن خصوصیات افراد با همه افراد سازگاره، یا شبیه یه شبهیست که قابل صدق بر کثیرین و محتمل صدق بر کثیرینه. اینا رو هم ممکنه شما بیان کنید برای کلی بودن ربانو. ربانو از الان با چند جهت معلوم شد که کلیه، یکی این که نسبت تدبیری به جزئیات داره، یکی این که ظهور در جزئیات داره، یکی هم این که چون خصوصیت هیچ یکی از جزئیات نداره با همه جزئیات سازگار. پس مفارق عبارت از ربانو بگیر این توجیه داره. گفته شد اگر مفارقم عبارت از اون کلی بگیرین که رجل حمیدانی میگه، اونم تصویر داره اگرچه خود بعیده. خب حالا بعد وارد بحث امروز میشه، اینا مربوط به گذشته بود که من عرض کردم. در بحث امروز حالا که روشن شد که لفظ مفرد یا کلیس یا جزئی، شما در منطق به بحث از کدوم میپردازید؟ به بحث از جزئیات یا بحث از کلی؟ ایشون میگه بحث از جزئیات رو ما در منطق مطرح نمی کنیم، به خاطر اینکه بحث از جزئیات در علوم مفید نیستند و ما هم منطق رو نوشتیم که آلت برای مباحث علمی باشد. اگر در مباحث علمی ما جزئیات رو مطرح نمی کنیم، منطق رو هم لازم نیست آلت برای شناخت جزئیات قرار بدیم، چون اونا تو علم و تو علوم، یعنی جزئیات تو علوم مطرح نمیشند، پس در منطق هم لازم نیست مطرح بشند. به همین جهت ما بحث در جزئی رو الان که بحث منطقی داریم مطرح نمی کنیم، وارد بحث در کلی میشیم. بعد هم شروع میکنه به بحث در کلیات که انشالله میرسیم. در بار جزئیشون دو تا عذر میاره و به این دو عذر بحث در جزئی رو کنار میذاره. عذر اولش اینه که جزئیات غیر محصورند، غیر متناهیند، نمیشه به دستشون آورد که ما دربارشون بحث کنیم. بر فرض ما در 10 تا جزئی بحث کردیم، در 100 تا 1000 تا جزئی بحث کردیم، ما بقیه جزئیات رو نمیتونیم بحث کنیم، چون در اختیارمون نیستن، در دسترسمون نیستن، نه که نامتناهیند، در دسترس نیستن. این عذر اولش. عذر دوم، بر فرض که در دسترس باشند و ما متناهی باشند و در دسترس باشند با ما با همشون سر کار داشته باشیم، بحث در اونها مفید نیست، به ما فایده حکمی عطا نمی کند، ما رو در مباحث علمی کمک نمی کنه، چون در مباحث علمی جزئیات رو مطرح نمی کنیم تا که حالا در منطق بیان کنیم جزئیات چی هستن، دنبال شناخت جزئیات بریم. ما در منطق دنبال شناخت جزئیات نیستیم، زیرا در علوم بحثی از جزئیات نداریم. پس دو جهت باعث می شود که ما بحث در جزئیات رو توی منطق ترک کنیم، یکی محصور نبودن جزئیات و در دسترس نبودن، دوم این که بر فرضی هم که در دسترس باشن چون فایده حکمی و فایده علمی به ما نمیدهند، ما در منطق مطرحشون نمی کنیم. خب به این دو جهت بحث در جزئی رو کنار میذاریم، وارد بحث در کلی میشیم. بعد از این که تقسیم کردیشون مفرد رو به دو قسم، باید درباره هر دو قسم بحث کنه. منتها میفرماید یک قسمش مورد بحث نیست، جهتش هم این دوتاست، یه قسم دیگه مورد بحثه، بعد وارد بحث در کلیات میشه که تقسیم کند کلی رو به ذاتی و عرضی. اما در وقت تقسیم کردن ایشون میفرماید ما روش معتاد رو رعایت نمی کنیم، یه جور دیگه وارد میشیم و تقسیم میکنیم. به اون روش معتاد وارد نمیشیم. روش معتاد این بود که ذاتی رو کلی رو تقسیم میکردن به جز، به ذاتی و عرضی، بعد ذاتی تقسیم میشد به سه قسم، عرضی تقسیم میشد به دو قسم. ایشون میفهمد من ملزم نیستم که روش معتاد رو در این تقسیم رعایت کنم، به یه جوری توضیح خواهم داد. البته قبل از این که وارد تقسیم کلی به ذاتی و عرضی شود، یه بحث کوتاهی در مورد حمل میکنه که اون رو هم انشالله وقتی رسنه برسه.
ما تو اون جزئی پس نمیتونه از منطق استفاده کنیم، مثل رجاعت، مثل جغرافیا، چون اینا جزئی هم نیست. چه بسا مثل این عرفان هم نیست، چون عرفان هم موضوعش خداست دیگه. اگر دیگه بگیم مفهوم واجب کنیم،
چون ما در منطق، شما میفرمایید چون ما در منطق بحثی از شناخت جزئی و اقسام جزئی نداریم، پس در علوم جزئیه نمیتونیم از منطق استفاده کنیم. این فرمایش شماست. آن چه ما در منطق نفیش میکنیم وجود جزئی نیست. نمیگیم ما جزئی نداریم، ما میگیم لازم نیست جزئی رو بشناسیم، در منطق لازم نیست اقسام جزئی رو در منطق بدونیم. ولی چون اگر در یه علمی درباره جزئی بحث کردیم، این چنین نیست که بحثمون بیفایده باشه و به منطق هم احتیاجی نباشه. ما چون فایده حکمی بر بحث در جزئیات مترتب نمیشه، ما بحثو میذاریم کنار. فایده حکمی یعنی فایده‌ای که در حکمت مطرح میشه، فایده‌ای که به فلسفه مربوطه. چون ببینیم فلسفه بحث در جزئیات اصلا نداره، بحث فلسفه در کلیاته. چون ما منطق رو هم برای این علوم مینویسیم، منطق رو برای این علوم مینویسیم و در این علوم احتیاج به بحث در جزئی نداریم، پس تو منطق هم بحث جزئی مطرح نمی کنیم. اما در علوم دیگر مثل جغرافی، مثل رجال، اینا رو که ما علم حقیقی نمیدونیم و منطق هم برای اون علوم ننوشتیم. حالا اگر احیانا در اون علوم از منطق استفاده بردیم اشکالی نداره، ولی منطق برای اثبات اون علوم نیست. منطق برای علوم حقیقیه، علوم حقیقی هم جزئیات بحث نمی‌کنه.
علوم جزئیات، علوم
جزئیات
نیست.
بله.
جزئی باشه، محمول هم داداش اصلا قضیه تشکیل نمیشه. آن تو در حاضا زیدون هم تحبیل بودنه. اصلا اونجا محمولات کلی هست. این یک مطلب. مطلب دومی که اصلا ما جزئیاتش استفاده نبودیم چون لایه یکون رو کاسبن ولی مختصر رو. ولی هیچ اشکال نداره که ما کلیات را در علوم دیگه ثابت بکنیم، قضایای کلیه را یا تصورات کلیه را، بعد در علوم جزئیات اونها استفاده کنیم.
خاطر که مقدر
علوم جزئیات
رو
استفاده
میکنه، ولی به عنوان
اصول
موضوعی
همسالی
هم معلوم استفاده از منطق در علوم جزئیات هست. یعنی علوم جزئیات از منطق استفاده میکنه؟ بله استفاده میکنه. منتها ما در منطق به اون علوم جزئیه توجهی نمی کنیم. ما همون علوم کلیه و علوم عقلیه رو مورد توجه داریم و منطق رو بر اونا می نویسیم. اگر منطق بر اونا نوشته بشه لازمش این نیست که در جای دیگه از منطق استفاده نکنی. منطق رو برای علوم کلیه می‌نویسی و در علوم اعتباری هم ممکن از منطق استفاده کنی. یه منطقی تو محاورات هم استفاده میشه. اما ما توی فن منطق که وارد میشیم نمیخوام محاورات مردم رو اصلاح کنیم، نمیخوام علوم جزئیه رو اصلاح کنیم، ولو در اون دو جا هم منطق مورد استفاده است، ولی نظر اصلی ما به علوم کلی است. و اگر در ما در منطق جزئی رو مطرح نمی کنیم به خاطر اینکه در علوم کلی احتیاج به جزئی نداره. و این معنیش این نیست که اگر در یه علوم جزئی یا اعتباری وارد شدیم حق نداریم از منطق استفاده کنیم. نه، اونجا ما از منطق استفاده میکنیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 27 صفحه 17 و علم ایزن که ما مشغول نمیشدیم به نظر، یعنی فل بحث فل الفاظ جزئیه و معانی این الفاظ، وارد بحث در اینا نمیشه به دو دلیل. دلیل اول، فانها غیر متناهیت فتحصر. این کلمه غیر در اینجا، کلمه غیر در اینجا نفی دیگه. ما عوضش میکنیم به صورتی که معنای نفی باقی بمونه ولی لفظ غیر باقی نمونه. عبارت اینطور میخونه، فانها لم لا تکون متناهیتا حتی تحصر. فتحصر هم یعنی فان تحصر. پس غیر رو لفظش رو عوض میکنیم، به جاش میزنیم لا تکون تا کلمه فتحصر معنا بشه. چون فتحصر در اینجا به معنی حتی ان تحصره و این مربوط میشه به غیر، اما چون یه خورده نامانوسه کلمه غیر رو برمیداریم جاش لا تکون میزنیم. فا این نه این جزئیات لا تکون و متناهیتن حتی ان تحصر، متناهی نیستن تا در دسترس باشن. تحصر یعنی محصور بشن و ما بتونیم سیدشون کنیم، بتونیم دسترسی بهشون پیدا کنیم. ولا مطلب دومه، یعنی فتحصر مجهول بخونید. بله مجهول بخونید، معلوم هم بخونید اب نداره، مجهول ظاهرم بهتر. فتحصر بهتره، بله مجهول بخونید شاید بهتر باشه. معلوم هم خوندید اشکال نداره، من معلوم خوندم، اما مجهول هم بخونید شاید بهتر باشه. لا تکون متناهیتن فتحصر یا فتحصر. ولا مطلب دومه، لو کانت متناهیتن که تو خطی تیر نوشته کار خوبی کرده، این داره فرض دوم مطرح میکنه، بر فرض هم که متناهی باشند و در دسترس باشند، علم ما به اونها فایده ای ندارد. نه فایده فاعلی دارد نه فایده قائی. حالا اینا رو توضیح میدم. ولو کانت متناهیتن، و این چنین است که حتی اگر متناهی هم بودن این جزئیات، لا کان علمنا بها، علم ما به اونها مفید نیست. من حیثیه جزئیه، از اون حیث که جزئیا مفید نیست. ممکنه شما از همین جزئی کلی سید کنید و کلیش مفید باشه، اما من حیثه و من حیثیه جزئیه مفید نیست. لا یفیدنا، این لایی که اول بحث گفتیم اینجا میاد اینطوره، ولو کانت متناهیتن لا یکونو علمنا بها یفیدنا کمالا حکمیان او یبلغنا غایتا حکمیان. علم ما به اینها کمال حکمی برای ما نیست. یعنی اگر علممون رو به جزئیات یه علم مستقل قرار بدیم، نه علم عالی، عالی و الف، علم عالی قرار ندیم، علم مستقل قرار بدیم، مثل این که مسائل فلسفه علم مستقل هست. یعنی ما فلسفه رو چون علم به اعیان خارجی است میخونیم، نمیخواییم این فلسفه رو مقدمه چیزی دیگه قرار بدیم. علم به جزئیات این فایده رو بر ما نداره. حالا مقدمه برای چیزی دیگه نمیشود بماند، خودش هم چندان مفید نیست. حالا ما این جزئیات رو شناختیم، استفاده داره ولی استفاده حکمی نداره، استفاده مثلا تجربی داره که این شی رو بالخصوص شناختم. خب یه امر جزئی شناخته شده با تجربه، شاید در یه جایی به درد من بخوره، اما استفاده حکمی نداره. یعنی به عنوان یک حکمت در ذهن من ثبت نمیشه. به عنوان یه مطلب تجربی که شاید در زندگی من در یه جا به درد بخوره هست. پس استفاده کمال حکمی به ما نمیده. گذشته از این، نمیتواند مقدمه شود برای یک مسئله حکمی. پس نه خودش کمال حکمی است، نه مقدمه است برای به دست آوردن یک کمال حکمی. بنابراین لزومی نداره ما در منطق بهش بپردازیم. لا یفیدنا کمالا حکمیا او لا یبلغنا غایتا حکمیا، ما رو به یه غایت حکمی نمیرسنه. کما تعلم هازا، چنانچه تو این کم فایده بودن جزئی رو میشناسی، فی موضع علم به این جزئی، در اون موضعی که علم به جزئی پیدا میکنی خودت میفهمی که این علم به جزئی کمال حکمی نیست، موصل به غایت حکمی هم نیست. در هر موضعی که تو علم به جزئی پیدا کنی این مطلب رو میفهمی، این ادعای ما رو میابی که مفید کمال حکمی نیست، موصل و مبلغ به غایت حکمی هم نیست. کما تعلم هازا، یعنی مفید نبودن، مفید کمال حکمی نبودن، مبلغ و موصل به غایت حکمی نبودن. تعلم هازا فی موضع علم به، در موضعی که تو علم به این جزئی پیدا میکنی. یعنی حالا که نسخه ها دیده شدن فی موضع علم به بودن، اما من مثلا احتمال دادم فی مواضع علم به باشه، اما موضعم باشه اشکالی نداره. در مواضعی که علم به جزئی پیدا میکنی یا در موضعی که علم به جزئی پیدا میکنی ادعای من برای تو روشن میشه. تعلم اگر بهی رو برگردونید به همون مشاهده یازا، اونم شدنیه. کما تعلم و این مطلب رو در موضعی که جای علم به این مطلبه، یعنی در جایی که در موضعی که جای طرح این مطلبه که مثلا باب برهانه، اونجا تعلم تو این مطلب رو خواهی دانست که جزئی مفید کمال حکمی نیست، موصل به غایت حکمی هم نیست. این هر دو رو میتونید معنا کنید، ضمیر بهی رو برگردونید به این مشاهده یازا، میتونی ضمیر بهیرم برگردید به جزئی، هر توش قابله. بله لذی، اجازه بدیم این تیکر من بخونم چون وقت گذشته. بله لذی یهمنا نظر و فی مثلهی هو معرفت لفظ کلی، اونی که برای ما مهم است بحث کردن در مثلش معرفت لفظ کلیه. تو منطق ما باید لفظ کلی رو بشناسیم، به همین جد وارد بحث در کلی میشیم. وقتی که شما از جزئی کلی رو استفاده کردید بحث در کلی میکنید، پس چه لزومی دارید که شما جزئی رو بشناسید؟ شما میفرمایید من از جزئی استفاده میکنم به کلی میرسم، خب اون وقت بحث مفیدی میشه. خب ما همینه داریم میگیم، میگیم کلی رو به شما میشناسونیم، حالا از هر جا میخواد بگیرید، میخواد از جزئی استفاده کنید یا از هر جا استفاده کنید، جزئی کمک میکنه شما رو که به کلی برسید، پس از کلی هم استفاده کنید. حالا ما در کلی بحث میکنیم که مورد استفاده شماست، حالا شما میگید من این کلی رو از جزئی میگیرم، میگیم اون مهم نیست که از جزئی بگیرید. بله کلی ممکنه از جزئی گرفته بشه، ولی بحث در کلی مهمه، بحث در جزئی مهم نیست. بله، حالا به خاطر اینکه عقل ادراک کلی نمی‌کنه، لذا ادراک جزئی نمی‌کنه، لذا جزئیات رو مورد بحث قرار نمی‌دیم. در علوم عقلیه که عقل به جزئی کاری نداره، ما جزئی رو احتیاج نداریم، پس درباره جزئی هم بحث نمی‌کنیم.